بحث ما این روزها در این مجلس و محفل نورانی در رابطه با نامه های امام حسین بود، مطالبی که امام حسین به گروه های مختلف، به افراد مختلف نوشتن، و ما اینها رو بهانه‌ای قرار میدیم برای بحث‌های اخلاقی و قرآنی، هم بحث قرآنی و آیاتی و روایاتی داشته باشیم، همین که در پرتو این نامه‌ها با اهداف امام حسین هم آشنا بشیم، بیشتر امام حسین رو بشناسیم. یک روز درباره نامه امام حسین به مردم بصره صحبت کردم، دیروز راجع به نامه به مردم کوفه عرائضی رو تقدیم کردم، امروز یک نامه کوتاهی از امام حسین که این رو در پاسخ فرماندار مکه امام حسین نوشته، اینو خدمت شما یه توضیحی میدم و مطالبی رو به عرض میرسانم. شما میدانید امام حسین علیه السلام از مکه وقتی تصمیم گرفت بیاد بیرون، به دلیل این که تو مکه میخواستن ایشون رو ترور کنن، بکشن، به شهادت برسونن، بعضی از دوستان و فامیلها و آشناهای امام حسین تو مکه بودن. یکی از اینها عبدالله جعفره. عبدالله جعفر داماد حضرت امیر است، یعنی خواهر امام حسین حضرت زینب سلام الله علیها رو داشت، و ایشون آدم بسیار متدینی هم هست. سال اول هجری به دنیا اومده، یعنی روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفت این 10 سالش بود، یه بچه 7-8 ساله. وقتی هم که باباش تو جنگ موته جعفر طیار شهید شد، این بچه بود، کوچک بود. خودش میگد که پیغمبر خدا اومد خونمون، به مادرم تسلیت گفت و منو نشون رو زانوش، دست رو سرم کشید و تا پیرم شده بود یادش نمیرفت این برخورد پیغمبر. این عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب، داماد امیرالمومنینه، و بسیار هم آدم سخاوتمندی بوده، آدم با جود و با کرامتی بوده. حالا یه داستانی داره، بد نیست عرض کنم. میگن یه وقتی پیغمبر خدا رد میشد، دید این داره گلبازی میکنه، بچه بود، چه 4-5 ساله، داشت با گل مجسمه درست میکرد، یا بفرمایید یه چیزای اسباب بازی وسایلی، حالا دقیقا تو تاریخ نیومده چی درست میکرد، ولی بچه بود و با گل یه چیزایی میساخت. پیغمبر گرامی اسلام بهش رسید و فرمود عبدالله چه کار میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله بازی میکنم، با گل بازی میکنم. خب بچه اقتضای سن نشینه، بعد اینایی که میسازم میفروشم به بچه های دیگه و با پولش برای خودم یه چیزی میخرم، خوراکی میخرم. پیغمبر فرمود که بارک الله فی صفقت یمینک، ایشالله هرچی معامله میکنی با برکت بشه، ضرر نکن. میگن با این دعای پیغمبر این انقدر خلاصه قدرت پیدا کرده بود، هیچ معامله تا آخر عمرش ضرر نکرد، هر معامله میکرد پرسود بود، چون پیغمبر براش دعا کرده بود، لذا خیلی زود پولدار شد. خیلی وضع مالی عبدالله جعفر خوب بود، باغ داشت، ملک داشت، خیلی هم کمک میکرد به فقرا. عجیب، حتی بعضی از اطرافیانش میگفتن این ریخت و پاشا درست نیست، تو چرا اینقدر کمک میکنی؟ مذمتش میکرد. خیلی هم به اهل بیت ارادت داره، به حضرت امام حسن و امام حسین. یه وقتی آمد پیش معاویه همین عبدالله جعفر، معاویه بهش گفت که تو پسر جعفر طیاری، شهید موته و سید و سرور بنی هاشمی. گفت معاویه درست صحبت کن، من پسر جعفر طیار هست، ولی سید و بزرگ بنی هاشم امام حسن و امام حسین، من نیستم، اونان. من بزرگ بنی هاشم نیستم، منم ارادتمند اونام، مخلص اونام، اونا آقا و سید و بزرگ بنی هاشم اونا اونقدر برای امام حسن و امام حسین احترام قائل بود که یه وقتی معاویه مروان و فرستاد برای خواستگاری دختر حضرت زینب سلام الله علیها که او رو برای یزید بگیره، زمان امام حسن بود، قبل از قضیه کربلا، بعد از صلح با امام حسن، وقتی مروان آمد گفت معاویه فرستاده خواستگاری کنیم از دختر شما، به عبدالله جعفر گفت برای پسرش یزید، گفت که امر و نسائنا به ید الحسن علیه السلام، اختیار دختر با امام حسنه، با اینکه ایشون باباشه، عبدالله جعفر باباشه، گفت اختیار دختران ما با امام حسنه، بزرگ ما ایشون، برید ببینید آقا امام حسن چی می که امام حسن هم موافقت نکرد، اجازه نداد این ازدواج صورت بگیره، مخالفت کرد و بلافاصله هم دختر خواهرش حضرت زینب رو به یکی از بستگان خودشون شوهر داد که دیگه به قول معروف معاویه این حرف رو نزنه و دنبالم نکنه، فرمود من نمیگذارم این دختر تو خاندان معاویه و بنی امیه وارد بشه. میخوام عظمت این شخصیت عبدالله جعفر، یک آدمی بود که ارتباطش با اهل بیت، ارادتش به اهل بیت قوی بود، روزی که امام حسین از مکه میخواد بیاد بیرون، ایشون رفت پیش فرماندار مکه یه اماننامه گرفت. اماننامه اون زمان معروف بود، مثل چکای ضمانتی امروز هست که طرف ضمانت میکنه بعد باید بیاد حرف بزنه دفاع کنه. یه اماننامه گرفت از فرماندار مکه، آورد داد به امام حسین، گفت آقا این اماننامه، اگر میترسی بیا، فرماندار مکه به شما امانت نامه میده، امانه امان میده، شما رو حفظ میکنه، نمیگذاره خطری پیش بیاد. حالا این نامه ای که من میخوام بحث کنم در جواب این امان نامه است. امام حسین نوشت بسمهی تعالی، اولا تشکر کرد از عبدالله جعفر، چون نیت اون خیر بود، ثانیا در جواب نوشت خیر الامان امان الله، اونی که باید امان بده خداست نه فرماندار مکه، خیر الامان امان الله، امان امنیت و آرامش و امان و پناه با خداست. بعدم نوشت جناب فرماندار بدان آن کسی که به خدا ایمان نداره و از خدا نمی ترسه دنبال بنده خدا می دوه، از این ضمانت بگیره، از اون امان نامه بگیره. من چون از خدا می ترسم و از خدا خائفم و ایمان به خدا دارم، از هیچ کس امان نامه نمی خوام. از مکه خارج شد. این نامه امام حسین است که حالا من امروز بخوام یه قدری راجع بهش بحث کنم، که فرمود کسی که از خدا بترسد در این عالم در قیامت امان دارد، امنیت دارد. هر کسی هم که این دنیا از خدا نترسد قیامت اضطراب دارد، وحشت دارد. حدیث داریم عزیزان، حدیث قدسی، خدا می فرماید و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لا اجمع لعبدی خوفین ولا اجمع له امنین، من برای بنده خودم دو تا ترس یک جا قرار نمیدم، دو تا امنیتم یک جا قرار نمیدم. یعنی چی؟ حالا توضیح میده. لا اجمع لعبدی خوفین، برای بندم دو تا خوف رو قرار نمیدم. یعنی چی؟ میفرماید اگر بنده من این دنیا حساب برد از خدا، حدیث قدسی است، فرمود به عزت و جلالم قسم، اونی که تو این دنیا خوف از من داره دیگه قیامت نمیذارم بترسه، اونجا امنیت بهش میدم، اینجا ترس، اونجا هم ترس، فرمود این کارو نمی کنم. دو تا ترس برای یه بنده جمع نمی کنم. اگر اینجا ترسید اونجا آرامه. دو تا امنیت و آرامش هم فرمود برای یکی جمع نمی کنم. اگر اینجا امنیت احساس کرد، یعنی چی امنیت؟ امنیت از اینکه گناه کرد و نترسید، دروغ گفت، معصیت کرد، خلاف کرد، گفت آقا کی قیامت رو دیده، کی رفته، حالا کوه، هی منکر شد. اینجا خودشو آزاد احساس کرد و اینجا از خدا نترسید، فرمود قیامت دیگه بهش آزادی نمیدم، اونجا باید بترس. لا اجمع لعبدی خوفین، اون که اینجا خائفه اونجا امنه، اون که اینجا خائف نیست اونجا میترسد و اونجا باید در سختی باشد. لا اجمع، خیلی حدیث عجیبی است، در یک کلمه ترس از خدا، از قیامت. عرض کردم خدا ترس نداره، منظور اینه یعنی عظمت و ابهت برای خدا قائل شدن وسیله این است که انسان روز قیامت که همه میترسن، یکی از اسمای قیامت یوم الفزع الاکبر یعنی روز ترس بزرگ. اون عالم کسی که اینجا خائف باشه دیگه اونجا نمیترسد. امام حسین امان نامه رو برگردوند، نپذیرفت، فرمود کسی که به خدا ایمان دارد از بنده خدا نمی ترس. شما نگاه کنید روز عاشورا چه کردن، چه حوادثی رو آفریدن. چرا؟ چون از خدا نمی ترسیده. روز عاشورا چه وقایعی رو آفریدن. یه شخصی اسمیه، من رفتم پیش عمر سعد، گفتم جناب عمر، عمر سعد، تو میدانی که آب فرات هم زیاده هم آزاده. آب شخصی که نبود جلوشو بگیرن، آب عمومی بود. الان هم اونایی که مشرف شدید کوفه، کربلا، این آب موج میزند و آزاد. گفت آب فرات آزاده، حتی کلاب، خنازیر، حیوانات میان مینوشن. تو به چه دلیل این آب رو به روی بچه های امام حسین بستی؟ حالا امام حسین با شما جنگ داره، بچه 6 ماه، طفل 3 ساله، 4 ساله، چرا اینها رو تشنه گذاشتی؟ میگه عمر سعد یه نگاهی کرد و گفت منم میدونم این حرفو، انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، من میدونم آزار این اهل بیت جایز نیست، اینا اهل بیت پیغمبرم، خدام تو قرآن سفارششونو کرد. اما میدونه چرا آبو بسته؟ من رو قتل حسین معامله کردم، میخوام فرمانداری ری، حکومت ری به من واگذارشه، معامله کردم. این از خدا نترسه، آب رو به رو بچه 6 ماه هم میبند، گلوی 6 ماه رو مورد هدف قرار میده. این امنیت احساس میکنه برای خودش. کسی که اینجور امنیت احساس میکنه، میگه آقا ربا حرامه، گوش نمیده. آقا رشوه حرامه، گوش نمیده. آقا دروغ حرامه، آن نماز واجبه، بی بدخلقی خوب نیست، خوش هر چی بهش میگی احساس امنیت. دیدید یه وقتی یک مثلا رانندهی که از جریمه نترسه، از پلیس حساب نبره، از راهنمایی و دادگاه و هیچی، این خطره. کسی که اینجا خوف نداشته باشه، قیامت خدا او رو در معرض فزع و ترس قرار میده. برادران عزیز، من یه چند تا نشونه براتون بشمارم، ببینید اگر کسی تو این دنیا خوف خدا داشته باشه علامتاش چیه. چون کلیگویی مشکل حل نمی کنه، آدم خوب ریز کنه مطالب رو. من یه چند تا حدیث براتون بخونم، یه 4-5 تا علامت خوف و ترس، ببینید از کجا بفهمیم خوف خدا و ترس از خدا در دل ماست. از کجا؟ 1. روایت داریم، لا یکون المؤمن خائفا یا لا یکون احد خائفا الا من کان قوله لفعله مصدقا و سره لعلانیته موافقا. امام معصوم فرمود اولین نشانه ترس از خدا تو این حدیثی که من خواندم این است: کسی که از خدا میترسه حرفش با عملش یکیه، قولش با هر عملش یکیه، قولش عملش رو تصدیق میکنه، عملش هم حرفش رو تصدیق میکنه. نه اینکه گفت ببری مال مسلمان و چه مالت ببرن بانگ و فریاد کنی که خلاصه مسلمانی نیست، مسلمانی از بین رفت. نه، فرمود خوف از خدا کسی دارد که حرفش با عملش یکیست، باطنش هم با ظاهرش یکیست. سرش باطنش با ظاهر، البته خیلی مشکله آدم به یه جایی برسه پشت سر طرف همونطور حرف بزنه که جلوش حرف میزنه، آدم به یه جایی برسد که تو روی طرف یه جوری که میگه پشت سرش یه جور دیگه نگه، آدم به یه جایی برسد گفتارش با عملش یکی باشه. قرآن کریم در اول سوره انعام میفرماید یعلم سرکم و جهرکم و ما تکسبون. خدا هم باطنتون رو خبر داره، هم ظاهرتون رو، هم نیتاتون و انگیزه هاتون و هرچی تو دلتون میگذره. ترس از خدا یه علامتش اینه عمل با گفتار، باطن با ظاهر یکی باشه، تعارض نداشته باشه. شما تاریخ اسلام رو ببینید چقدر بعضیا خوف از خدا داشتن، خوف از قیامت. یه شخصیست میگه من تو جنگ بدر یه جوانی شهید شد. این تاریخ رو دقت کنید، تو جنگ بدر قبل از آنی که جنگ بدر شروع بشه یه جوانی که تک فرزند خانوادم بود، یعنی پدر نداشت و خودشم تنها پسر خانواده، تو جنگ بدر رفت کنار چاهای بدر آب بنوشه، تیر بهش خورد و شهید شد. هنوزم جنگ شروع نشده بود. وقتی جنگ بدر تمام شد و اومدن مردم برگشتن مدینه، مادر این جوان و خواهرش اومدن دروازه مدینه وایسادن به استقبال پیغمبر که خبر بگیرن. بالاخره یه عده‌ای تو بدر بلکه اندک بودن، شهید شده بوده. به این مادره گفته بودن پسرت شهید شده، اما بعضیا بهش گفته بودن پسرت تو جنگ شهید نشد، قبل از جنگ رفت یه جایی کنار چاه آب بخوره تیر خورد و شاید جزو شهدا نباشه، مثلا تردید براش ایجاد کرد. مادره ایستاده دروازه مدینه تا پیغمبر خدا رسید: یا رسول الله، به من گفتن پسرت کشته شده، ولی من نه گریه کردم نه حرفی زدم، فقط نگرانم، ترس دارم از این که یه وقت این شهادتش در راه خدا نبوده باشه، شما راضی نبوده باشی، خدا راضی نبوده باشه. فقط یک کلمه به من بگو یا رسول الله، آیا این پسر من در راه خدا شهید شد؟ آیا با رضایت شما به شهادت رسید؟ آیا اسمش جزو شهداست؟ ببین نگرانی یک مادر چیه، تنها پسرش رو از دست داده، ایستاده اول اینو حلش کنه کار برای خداست یا نه. پیغمبر اکرم فرمود والله هو فی الفردوس الاعلا، به خدا بهترین جای بهشت قرار داره، اونی که از خونش میاد بیرون به خاطر خدا. تو مسیر جنگ اگر به شهادت برسه، کشته بشه، از بین بره، ثواب شهید دارد. فرمود به خدا قسم در فردوس اعلاست. مادره نفسی کشید یا رسول الله حالا خیالم راحت شد، حالا خدا رو شکر. ببین چجور اهمیت میده به این که کارش برای خدا باشه، انگیزش برای خدا باشه، علت کارش الهی باشد. در جنگ موته عبدالله ابن رواحه شهید شد. راوی میگه وقتی افتاد رو زمین من رفتم بالا سرش، این نگاهی کردم دیدم داره جان میده ولی گریه میکنه. گفتم عبدالله تو فرمانده لشکری، آدم ترسویی هم نیستی، شجاعی، چون شجاع هم بودی پیغمبر تو رو به این فرماندهی انتخاب کرد. میدونید جنگ موته 3 تا فرمانده تو شهید شدن. جعفر ابن ابی طالب از شهدای موته است، عبدالله ابن رواحه از شهدای موته است. گفتم عبدالله چرا گریه میکنی؟ گفت فکر نکنی میترسم از مرگ، نه، فقط گریم برای اینه میترسم یه وقت بهشتی نباشم، میترسم یه وقت در قیامت منو نبرن به بهشت، ببرن اونجایی که گناهکارا معصیتکارا، ببرن اونجایی که خلاصه ان منکم الا واردها. ببین گریه یک فرمانده آخرین لحظه، نمیگه زن دارم، بچه دارم، کار دارم، دلم، نگرانیش از اینه که آیا این کار، این شهادت منشأ ورود به بهشت میشه یا نه. آدمی که این خوفو داره خدا قسم خورده میگه و عزتی و جلالی لا اجمع لعبدی خوفین، به عزت و جلالم قسم. قسمای خدام که مثل قسم من و شما نیست، گاهی قسم میخوریم پاش وای نمیست، قسم خدا قسم عزت و عظمت مسلمه. میگه به عزت و جلالم قسم، 2 تا ترس و خوف برای یک بنده با هم جمع نمی کنم. اینی که اینطور داره از ما از قیامتش میترسه، این قیامت امنه. سوره نمل آیه 89 رو ببینید، قرآن میفرماید من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. هر که تو این دنیا ترس داره، کار خوب میکنه، با خداست، روز قیامت در امنیت، در آرامش، و ما امنیت اون عالم رو نیاز داریم. فکر نکنید میگم از خدا ترس داشته باش اینجا یعنی اضطرابا، یعنی نگرانی ها، نه. نشونه هاشو براتون خواندم. یک نشانه ترس از خدا اینه حرف آدم با سخ عملش یکی باشه، این یک. علامت دوم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود ان حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب. دومین نشانه آدمایی که از خدا میترسن اینه، ان حب الشرف والذكر لا يكونان فی قلب الخائف الرائب. آدمی که از خدا میترسه مغرور نیست، حب ریاست نداره، برای ریاست عالم و اقلیم و سرهم نمی کنه، غیبت بکنه، دروغ بگه، مملکت رو به هم بریزه، ناامنی ایجاد کنه، روزنامه ها رو بر هم بریزه، نه. اگه برای خداست مسئولیت دادن به رأی دادن به دست شما درد نکنه، خیلی وایس خدمت کن. اگه نیست برو کار قبلی تو ادامه بده. اگر انسان کار رو بهش واگذار کردن یک امانته. امیرالمومنین به یکی از فرمانداراش نامه نوشت، نوشت به اون فرماندارش، نوشت مسئولیت در گردن تو یک امانته، تومه نیست که پشت خود تو باش ببندی، ماشینت عوض شه، خونت عوض شه، زندگی تو درست کنی با این چند سال مسئولیت، نه. فرمود این امانت است، این مسئولیت، فی عنق که امانه و لیس لک به تومه، این تومه نیست، پشت خود تو، فامیل تو، زندگی تو، زن و بچه تو ببندی. اگه کسی مسئولیت اینطوری بهش نگاه کرد ارزش داره که امیرالمومنین کفش وسله‌دارش رو وقتی دارد مجددن وصله میکند گفت ابن عباس به خدا قسم ارزش این بر پیش من از ریاست بر این مردم بالاتره. امام وقتی تو هواپیما خبرنگارا ریختن دورش آقا انقلابتون داره پیروز میشه، احساس شما چیه؟ بعد 15 سال داری بر میگردی ایران. گفت هیچ، یک کلمه هیچ. اونی که برا خداست ان حب الشرف و ذکر، ریاست او رو از در واقع مسئولیتش و از خدمتش باز نمیداره، حبش نداره. خدا رحمت کند، مرحوم شهید بهشتی میفرمود من حب به ریاست ندارم، اما اگه بهم واگذار بشه از خدمتم عبایی ندارم، خدمت میکنه. شیفته ریاست نیستم اما تشنه خدمت هستم. خدا هم مزدشو با اون شهادت بهش داد. اگر کسی از خدا میترسه علامت دومش اینه، ریاست طلب نیست، قدرت طلب نیست، مغرور نیست. امرآس دو تا پسر داره، یکیش اسمش عبدالله است، یک پسرش هم محمد، دو تا بچه داره. وقتی معاویه بهش نامه نوش امرآس از فلسطین پاشو بیا شام میخوام بهت مسئولیت بدم، دو تا بچه هاشو صدا زد گفت بابا معاویه نامه نوشته پاشو بیا شام. میدونید امرآس یه سابقه بدی هم تو اسلام داره، این زمان پیغمبر بچه ها رو جمع میکرد، شعر در مذمت پیغمبر میسرود به بچه ها میگفت بدوید جلو پیغمبر بخونید. پیغمبر رو با شعرهای حجو که خودش درست میکرد یاد بچه ها میداد، آزار میداد. یه وقتی پیغمبر خدا دید دست بر نمیداره، عرضه داشت خدایا من شعر نمیدانم اما از تو یه درخواست دارم، به عدد هر شعری که این علیه من میسازه او رو لعنتش کن. پیغمبر نفرینش کرد، این آدم پلید مکار. یکی از پسراش اسمش عبدالله گفت بابا امن میشنوی نرو، این آخر عمری خودت بدبخت نکن، معاویه بیچارت میکنه، بیشین تو خانه، این ریاست عاقبت به خیری نداره. یه پسرش گفت نه بابا برو، خیلی خوبه، ما به یه جای میرسیم، این نون برامام در میاد. میگن باباش رئیسه، باباش وزیره، خودش انقدر حالیشه. به اون پسر اولیه گفت تو خیر دین منو میخوای، این خیر دنیای منو میخواد، ولی چه کنم در انتخاب خیر دین و دنیا، خیر دنیا بهتره. بلند شد رفت پیوست به معاوی. یه چند سالی هم طول نکشید، در این اواخر عمرش، چون امرآس سال 43 هجری یعنی 3 سال بعد از شهادت امام علی به درک واصل شد، خیلی عمری نکرد، یعنی بعد از این مسئولیتش عرض میکنه. همه این بیدینی ها و مکرایی که به کار داد، تو صفین قرآن به نی کن، شهادت عمار و گردن حضرت علی بنداز، صلح امام حسن اونطور، شهادت مالک اشتر، این همه دوید، چقدر فکر بکنید بعد از حضرت علی زنده موند؟ 3 سال. وقت روزی که تو مصر داشت از دنیا میرفت یه نگاهی کرد به اطرافش گفت خدایا به من هرچی امر کردی من خلافشو انجام دادم، هرچی هم به من نهی کردی من انجام دادم، من کسیم که اوامر تو رو ترک کردم، نواهی تو رو انجام داد، کارایی که گفتی انجام بده و بکن انجام ندادم، کارایی که گفتی نکن انجام دادم، برعکس. خدایا حالا دستم خالیه، بهم رحم کن، حالا بهم رحم کن. حالا چه رحمی؟ تو کم آدم رو از صحنه خارج کردی، تو صفین کم خیانت کردی، بعضی از چیزا هزینش سنگینه، تاوانش سنگینه. فرمود حب ریاست و حب نام و غرور در کسی که از خدا میترسه نیست. این دوتا علامت. وقت من تموم شد، یه علامت سومم بگم و دعاتون کنم. پیغمبر خدا فرمود من کسرت مخافته قلت آفته. یه علامت ترس از خدا مینه، هر که از خدا میترسه آفتش کمه، یعنی ضرر به مردم نمیرسونه، آسیب نمیرسونه. آدمی است که خلاصه به دیگران لطمه نمیزند. عزیزان، این سه تا علامتی که من امروز گفتم برای خوف از خدا: یک، خائف از خدا، سخنش با فعلش مثل همه. دو، حب ریاست و غرور نداره. سه، آفت و ضرر به کسی نمیرسونه. اگر کسی اینا درش بود، این خائف است، خوف از خدا در وجودش هست. و میدانید خدا تو قرآن میفرماید ولمن خاف مقام ربهی جنتان. اونی که ترس از خدا دارد، خدا دو تا بهشت بهش میده، هم بهشت مادی هم بهشت معنوی، هم جنت برزخی هم جنت قیامت. اونی که ترس از خدا دارد این گونه است. امام حسین علیه السلام، ببینید شما روز عاشورا چطور بعضی هم مدن برای شهادت التماس میکرده، شهادت جون دادن آدمی که یه سوزن به دستش بره دادش بلنده. این چه انگیزه ایست که دختر جوان 17-18 ساله با مواد منفجره میزنه به قرارگاه اسرائیلی ها. این مگه میخواد بمانه بعدش ریاست بکنه، وزارت بگیره، مسئول؟ این چه انگیزه ایست که مادر فلسطینی جوانش رو تو آغوش میگیره، میبوسه، میگه پسرم برو خدا حفظت کنه. میدانه این بره دو دقیقه دیگه تمامه، عملیات انتحاری، این داره میره رومین، داره میره میان دشمن. این غیر از انگیزه خدایی باشه نمیتونه. این کدام انگیزه است که جوان رو تو فتح المبین رو مین میکشه، حسین فهمیده رو زیر تانک میکشه؟ این اگه انگیزه خدایی نباشه که این حسین فهمیده نمیمانه بعدش بخواد حب ریاست و جاه داشته باشه. این چیزی نیست. اگه امام فرمود رهبر من اون طفل 13 ساله است که با خودش نارنجک بست و زیر تانگ رفت، چون این واقعا رهبر در خطدهی در پرستش خداست، نترسیدنه. اگه روز عاشورا نوجوان 11 ساله اومده التماس میکنه آقا امام حسین بذار برم میدان، بذار برم میدان، آقا فرمود تو پدرت شهید شده، پسر شهید بود، مادرت شاید راضی نباشه، بخواد تو رو نگه داره، یادگار پدرت هستی. شابون قتل ابوه فی المعرکه، عرض کرد یبن رسول الله مادرم لباس تنم کرده، مادرم شمشیر بهم بسته، مادرم منو فرستاده، من با اجازه مادرم اومدم، بذار اسم منم جزو شهدا باشه. التماس میکنه، خواهش میکنه، رو دست و پای امام حسین افتاده. چند سالشه؟ 10 سال 11 سال. آقا فرمود برو. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، چه یارانی داری حسین فاطمه، چه شهدایی کربلا تقدیم کرد، چقدر داغ دیدی. امام حسین برای همه اینا قلبش مهموم بود، برای همه این حوادث. من عرضم این است، هیچ کسی در کربلا به اندازه امام حسین مصیبت ندیده و هیچ کسی به اندازه امام حسین تشنگی نچشید، چون همه شهدا قبل از امام حسین شهید شدن. اوست که تا آخرین لحظه همه داغها رو دید، اونم رهبر نهضته، احساس مسئولیت میکنه. فرمود برو نوجوان. این نوجوان اجازه گرفت، شمشیرش رو برداشت، اومد میدان. نگفت پدرم کیه، نگفت مادرم کیه، با اینکه رسم بود خودشونو به اسم پدر و مادر معرفی میکردن، به اسم خیشانشون معرفی میکردن، نسبشونو میگفتن، کنیهشونو میگفتن، اما این نگفت من کیم، گفت بذارید من خودم رو با یک کسی معرفی کنم که اسمم تو تاریخ بمانه. گفت میدونید من کیم؟ من اون کسیم که مولایم حسینه.